در عملا اینا میدونستن که این واقعیت نداره و امروز مدارک زیادی اومده بیرون که ثابت میکنه که اون زمان CIA و دیگر سازمانهای امنیتی آمریکا و انگلستان دقیقاً میدونستن که برای چی میخوان در ایران کودتا بکنن، برای تصاحب بر نفت ایران و دیگر منابع طبیعی ایران و برای اینکه نگذارن دولت مصدق با اصلاحاتی که در اون 27 ماه در ایران انجام داد، این دولت در ارتباط با سیاست خارجیش سه تحور و شهامت بزرگ تاریخی نشان داد، مدلی بشه برای تمام کشورهای جهان سوم. اون بله. زمان که یکی بعد از دیگری بر میخواستن
شدن، بله.
استعمار نجات پیدا میکردن و در راه آزادی و رهایی به پیش قدم میزدن، برای اینکه نذارند در ایران این مدل دولت مصدق یک مدلی بشه، یک آلترناتیو بشه، یک بدیل بشه برای این کشورها، اومدن کودتا کردن. و الا با این همه خب ما ملاحظه میکنیم که بله، خانم مادلین آلبرایت بعد از سالها سال اومدن حداقل گفتن که ما در مورد 28 مرداد مرتکب اشتباهات شد.
بله بله،
این بود شمعی از وقایع مهم و بزرگ اسفند ما در 110 سال گذشته. البته
روز مهم هم داریم،
بسیار بسیار مهمی در تاریخ ایران و در تاریخ دیگر کشورها اتفاق بیفته که ما باید خیلی خیلی انتخابی و منتخبی بریم. که من از ماه اسفند به حساب این وقایعی که اشاره کردم، بعضی از وقایع مهم تاریخ اسفند ماه 100 ساله
اخیر ایران. جناب پارسا میرم، می‌خواستم راجع به روز زن و این جشن روز زن هم برای شنوندگان عزیز توضیح بدم.
بله، خیلی مهمه، به خاطر اینکه خب شنوندگان عزیز گوش میدن به این برنامه، متوجه میشن که خب در 8 مارس که در سراسر جهان به ویژه در کشورهای اروپایی، حالا هم در کشورهای آفریقا و در کشورهای آسیا و در کشور آمریکای لاتین سه قاره، 8 مارس روز جهانی زن اعلام شده. در بعضی از کشورها توسط دولت‌ها، ولی در اکثر کشورها توسط احزاب مترقی و دموکراتیک و مردمی این روز، روز بزرگ زن اعلام شده در جهان و ما باید از این فرصت استفاده بکنیم و به زنان ایران این روز بزرگ تاریخی رو تبریک بگیم. و مخصوصا که زنان ایران در داخل ایران به خاطر اعمال حکومت جمهوری اسلامی سرمایه، ظلمی که میبینن، ستم که میبینن فقط فقر نیست.
بله.
در بعضی از کشورها، مثلا شما در آمریکا متوجه میشید، عموما مسئله بزرگ زنان آمریکا، مخصوصا زنان سیاه‌پوست، فقره. فقر خیلی نابود میکنه زنانو در آمریکا. البته شکلهای دیگر تبعیض هم بر زنان قائل میشن، ولی در آمریکا فقر نقش بزرگی بازی میکنه. در ایران فقر و فلاکت یک سو و تبعیضی که علیه زنان در ایران میشه تحت نام اسلام به نادرستی، به نظر من 100% به نادرستی، این باعث شده که زنان ایران در واقع با یک زریان سرکوبگر دو جانبه روبرو بشن. یکی این فقره، دوم که این زنان ایران رو با تمام زنان جهان همبستگی ایجاد میکنه بین اینا. یعنی زنان ایران این فقری رو که در ایران میکشند، زنان ایران رو در حیطه همبستگی، همدلی و همزبانی با زنان کل جهان قرار میده. حتی امروز زنان کشورهای بسیار بسیار توسعه یافته صنعتی سرمایه‌داری مثل آمریکا و فرانسه و انگلستان هم زنان بزرگترین و بالاترین ارقام و سنگینی فقر رو تحمل میکنن. این زنان ایران هم همینجوری مونده. زنان ایران در مقام مقایسه با زنان دیگر کشورها، ما در ایران، البته کشورهای دیگه هم هستن، ولی در ایران خود ما زنان ایران برایشون خیلی ظلم میشه، هیچ نوع آزادی ندارن. زنان ایران با اینکه دانشگاه رفته هستند ولی برای سفر اجازه باید بگیرن، یا از پدرشون یا از شوهرشون یا از برادرشون. این بزرگترین تبعیضیست که زنان ایران امروز باش روبرو هستن. یعنی زنان ایران فقط برای نجات از فقر مبارزه نمی کنن، در کنار فقر و اونم که فقیر نیست برای آزادی مبارزه می کنن. که این تقریبا زنان ایران رو در بخشی از کشورهای قرار میده که ستم مضاعف به صورت بسیار بسیار روشن در کشور ایران بر زنان اعمال میشه، با اینکه زنان نصف جمعیت تمام کشورها من جمله در ایران هم نصف جمعیت رو حداقل تشکیل میدن. در بعضی از کشورها حتی تعداد زنان 51-49، یعنی 51% زنن 49% مرد در یک کشور. بله. این در مورد ایران هم همینجوریه و زنان ایران فقط سیمای فقر رو نشون نمیدن در ایران، بلکه سیمای جهالت زور رو ما هر روز در ایران در ارتباط با زندگی معیشتی و زندگی اجتماعی زنان شاهد هستیم. در هر حال این روز بزرگیه برای مبارزات زنان و ما معتقدیم که در آینده، در این آینده نزدیک، پیروزی در ایران، پیروزی علیه جمهوری اسلامی و ایجاد یک دولت دموکراتیک و برابری طلب بدون شرکت فعال زنان امکان نخواهد داشت. این در مورد انقلاب 1057 دقیقاً دیده شد، منتها طول کشید که ماها بیاییم احزاب سیاسی و سازمان‌های سیاسی اینو درک بکنیم. ولی امروز ما میدونیم که تحولات آینده ایران بدون شرکت فعال زنان ایران امکان نخواهد داشت. و مسئله زن در ایران مثل مسئله زحمت کشان، مسئله کارگران، یکی از مسائل بزرگ سیاسی کشور ما هست.
بله دقیقاً. و به امید روزی که همه با هم در برابری و یکسان زندگی کنند و به دور از این همه جهل و
بله ایران، توسعه اجتماعی در ایران مسلماً از مسیر این آزادی های دموکراتیک که در صدر آن آزادی زنان ایرانه می گذره.
بله.
و این یک جریانی، یعنی من معتقدم که مسئله در ایران اصلا فرهنگی نیست، مسئله در ایران حاکمیت سیاسیه.
دقیقاً.
یعنی مسئله زنان در ایران به هیچ وجه فرهنگی نیست، بلکه شدیداً سیاسیه. تا یک دولت ملی و دموکراتیک در ایران سر کار نیاد، زنان ایران به هیچ وجه به آزادی های دموکراتیک خودشون نخواهند رسید.
آمد.
این در مورد دانشجویان هم صدق میکنه، در مورد دیگر اقشار جامعه هم صدق میکنه. در تحت یک حاکمیت مترقی و مردمی.
بله.
این
حاکمیت ملی. بله. بله. در یک حاکمیت ملی مسئله همه حل میشه.
حل میشه. بله.
سپاس
این یک واقعیتیست که باید به تدریج تمام مخصوصا زبانانی که برای آینده ایران مبارزه میکنن اینو به تدریج هم لمس بکنن، هم تشخیصش بدن، هم در ارتباط با این استراتژی های مبارزاتی خودشونو تأسیس بکنن و ببرن جلو.
بله بله، سپاسگزارم جان پارسا بناب، لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به اینکه در جهان چه میگذرد و همینطور در کشور خودمون پس از این به اصطلاح ادای انتخابات یا این در واقع نمایش و خیمه شب بازی.
خب در عرض این چند هفته گذشته خب ما شاهد این بودیم که بالاخره احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران همیشه اون نوسانات خودش و فراز نشیب‌های خودش رو داشته در این 9 سال گذشته، در این 10 سال گذشته.
دقیقاً
که آمریکا به ایران یا خودش یا شرکایش یعنی کشورهای ناتو و مخصوصاً اسرائیل در خاورمیانه به ایران حمله می‌کنه یا نه، این نوساناتی داشته این جریان که ما همیشه حدسش رو می‌زدیم و همیشه هم میگفتیم به قوت خودش باقیست. من امروز هم هنوز اعتقاد دارم که این جریان با اینکه احتمال حمله به ایران، حمله به حتی سوریه در این 2-3 هفته گذشته اومده پایین، یعنی اون شکل حمله نظامی آمریکا و ناتو، یعنی حمله هایی که به افغانستان و عراق و بعدن هم به لیبی کردن، این احتمال خیلی خیلی در این 2-3 هفته گذشته به خاطر اون وتوی دوگانه چین و روسیه اومده پایین.
بله.
منتها آمریکا و کشورهای ناتو و اسرائیل که از در جلو به اصطلاح پرتاب شدن بیرون، اینا میتونن از در عقب وارد بشن و از طریق 4 کشور همسایه سوریه به سوریه حمله بکنن. ترکیه یکیشه، اردن، لبنان و از شبت عراق.
بله.
همین حالا که ما داریم صحبت میکنیم نیروهای القاعده از سوی عراق نوک تیز حمله رو گذاشتن روی کشور سوریه.
بله.
خب خیلی جالبه، آمریکا در افغانستان تبلیغات رو میکنه، مردم رو بمباران میکنه و بعدا میگه اینا القاعده بودن، ولی این القاعده امروز در کشور عراق بعد از 10 سال که کشور عراق و آمریکا از نظر نظامی اشغال کرده، القاعده اونجا قوی شده که حمله میکنه به سوریه، در صورتی که ما میدونیم، همه میدونن، اونایی که 100% مخالفه مثل ماها مخالف صدام حسین بودیم، میدونستیم که صدام حسین هزاران جنایت کرده، ولی یکی از جنایتش همکاری یا گسترش نیروی القاعده در عراق نبوده.
دقیقاً مخالف هم
امروز حمله از عراق به سوی سوریه از طرف نیروهای القاعده انجام میشه. حالا خیلی جالبه که ببینیم این القاعده بالاخره در کجا با آمریکا همکاری میکنه و در کجا آمریکا تحت نام القاعده میره مردم رو بمباران میکنه.
بله بله.
دهات شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ رو بمباران میکنه در پاکستان و در افغانستان و میگه ما در پی گرفتن این تروریست های القاعده هستیم. بله. ولی در عراق ما میبینیم که این القاعده میاد و میخواد حمله بکنه و کمک بکنه به نیروهای اپوزیسیون علیه دولت بشار اسد. در لبنان هم همینجوریه، از لبنان طرفدار سلفیستا و وهابیستای لبنان به اسم الفتح اسلامی که هیچ رابطه با سازمان آزادی بخش فلسطین نداره و با دولت فلسطین نداره، اینا سلفیستا و وهابیستا هستن که از لبنان میخوان بیان داخل سوریه، یعنی از جنوب به شمالی ها، و به نیروهای اپوزیسیون کمک نظامی بکنن. این در مورد ترکیه هم صدق میکنه، ترکیه عضو ناتوست و خواهان اینی که بره اون بخش مرزی خودشو از کشور سوریه بگیره، ولی اگر به نقشه نگاه کنید میبینید اون بخشی رو که دولت ترکیه میخواد در داخل سوریه اون منطقه رو تسخیر بکنه، اون منطقه 89%شون کرد میشینن، یعنی کردن.
بله.
عرب‌های سوریه‌ای نیستن، کردان سوریه هستن. و خیلی جالبه که توجه کنید حتی در نوشته‌های کردهای این بخش از سوریه منعکسه که کردها در سوریه میگن ما کردها در 4 کشور متمرکزیم: ایران، ترکیه، عراق و سوریه.
بله.
از اینا بپرسید که در جریان این 50 سال گذشته کدوم یکی از این کشورها، دولت‌های کدوم یکی از این کشورها نسبتاً به کردها تبعیض زیاد قائل نشدن، به کردها آزادی دادن، آزادی تحصیل، آزادی توسعه اجتماعی. همیشون متفق قول میگن ما دولت بشار اسد رو قبول نداریم، ولی دولت بشار اسد بهتر از تمام اون 3 دولت ها بودن که به ما کمک کرده. یعنی دولت بشار اسد به کردهای سوریه بیشتر کمک کرده تا دولت ایران یا دولت صدام حسین عراق اون زمان و عراق فعلی به اضافه کشور ترکیه.
بله.
ترکیه که خوب خوب اصلا کردها را همیشه
قطعا میشه. بله.
بله. شما حالا توجه کنید که دولت ترکیه میخواد به عنوان عضو ناتو مثلا به طور غیر مستقیم حمله کنه به داخل سوریه، ولی با یک زریان بزرگی رو روبرو خواهد شد که اصلا عوض این که بشار اسد رو سرنگون بکنه باید نصف مردم اون منطقه رو که کرد هستن اونا رو نابود بکنه.
بله.
به طور فیزیکی منهدمشون بکنه. و اینا مسائلی است که به نظر من ها هر نوع از در عقب وارد شدن دولت سوریه با اطلاعاتی که دارم در مقابل هر تک تک اینا میتونه بیسته، با اینکه قبول میکنم و میدونم که بشار اسد یه آدم دموکرات نیست.
بله.
ولی
جنایت.
توجه کنید که سرنگونی بشار اسد مردم سوریه رو بدبختر از زمانی خواهد کرد که حالا هست.
مطمئن.
یعنی دقیقاً مثل عراق و لیبی و
افغانستان
افغانستان خواهد شد.